بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دوستان و عزیزان، مستحضرید که امشب از یه ویژگی های خاصی برخوردار است و زمان چرخیده و چندین مناسبت رو در یک شب قرار داده. شب جمعه است، شب قدر است و شب شهادت مولایمون امیر المؤمنین علیه السلام و آغاز دهه سوم ماه مبارک رمضان. این چهار تا مناسبت. دهه سوم ماه مبارک رمضان به گونه ای که از روایات استفاده می شود برای دعا ویژگی خاصی دارد و روایت داریم که حضرت سید انبیا علیه و علی آله السلام در دهه سوم ماه مبارک رمضان رخت خواب خود را جمع می کرد، یعنی بیشتر به عبادت می پرداخت. خدا را قسم می دیم به شهید امشب که بسیار عزیز است نزد خدا. خدا را قسم می دیم به حضرت سید اوصیا امیر المؤمنین علیه السلام، امشب سائلی را محروم بر نگردن. خدا می دونه وقتی بیمدیم اینجا این اجتماع عظیم برادرانمون خواهرانمون را دیدم، واقعا یه حالتی به من دست داد. گفتم خدایا اینا آمدن در خانه تو، خدایا به عزیزت امیر المؤمنین اینها را امشب محروم نکن. بحثی داریم در مورد مولایمون امیر المؤمنین علیه السلام که این بحث رو بنده در گذشته تقدیم دوستان کردم. مکرر اندر مکرر از بنده خواستن و به من امر کردن که این بحث رو بنده یه قدری توسعه بدم و ای بسا دنباله این بحث رو بگم خوب باشد و لازم باشه. به هر حال بنده ناقابلم و یک طلبه گناهکار و روسیاهی بیش نیستم و خیلی کوچکتر از آنم که ماده نبع عظیم و سر خدا امیر المؤمنین سلام الله علیه باشم. اما خب این درخواست رو بی جواب نمی شود گذاشت. حالا بنده با رعایت این که انشاءالله بعد از عرایز بنده دعای کمیل خونده خواهد شد، که دعای کمیل امشب خیلی سرقفلی داره به قول معروف، و بعد از اون هم انشاءالله مراسم قرآن سرگرفتن و احیاء این است که من این مبحث با این که مبحث طولانی است ولی سعی میکنم که فشرده عرض کنم. و اما عنوان مبحث، عنوان مبحث این است که مولایمون امیر المؤمنین سلام الله علیه شباهت‌های تمام و عجیبی با قرآن دارد. و البته عرض کردم بحث بسیار مفصلیه، حالا تا اونجا که بنده میتونم وقت ایجاد میکند بر حسب قدرت و استطاعت. و این شباهت ها دعا دنیا رو به حیرت انداخته. خدا رحمت کنه اون شاعر را که میگوید ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر هو والمبدا شمس و ضیا هو والواجب نور و قمر. واقعا کیف بشر که خود این شاعر میگوید که شبی که اون شعر رو گفتم خوابیدم و همان شب حضرت سید انبیا به خوابم آمد، فرمود که دیشب در مورد ابن عم من علی چه گفتی؟ بخون. از کدام یا رسول الله، گفتم ها علی بشر کیف بشر. حضرت با دست اشاره کرد به من که متوقف شو و ساکت شدم. دیدم پیغمبر رحمت سر به زیر انداخته با تعجب سه مرتبه فرمود کیف بشر کیف بشر کیف بشر. گفت رومی نشد از سر علی کس آگاه، زیرا نشود کس آگه از سر الله. یک ممکن و این همه صفات واجب، لا حول ولا قوة الا بالله، که ازداد در وجودش جمع شده. این ازداد و این صفات در وجود کسی جمع نمیشه. و خدا رحمت کنه شاعر بزرگ شیعه صفی الدین هلی که بنده بازم میگم کوچکتر از اینم که حرفو بزنم، ولی احتمال میدم خداوند متعال این مرد رو از شعرای نمره یک حضرت مولا حساب کرده باشد. صفی هلی شاعر شیعه بسیار بلند مرتبه است که دیوان او چاپ شده ولی همه اشعارش در دیوان نیست. متاسفانه ما بعضی از اشعار او را از خارج از دیوانش به زحمت پیدا کردیم و این که عرض میکنم در دیوانش هست، که خطاب میکنه به امیرالمؤمنین، میگه جمعت فی صفاتک الازداد فلهذا عزت لک الانداد. تا میرسد به این یک بیت که در این شب قدر با تمام یقین عرض میکنم مانند این بیت در مورد امیرالمؤمنین گفته نشده. میگوید خلق یخجل النسیم من اللطف و بأس یذوب منه الجماد. یا امیرالمؤمنین اخلاقی داری که در لطافت نسیم سحر را شرمنده ساخته، در این حال هیبتی داری که دل شیر و دل جماد را آب میکنه. مظهر العجائب است امیرالمؤمنین. و اما این مشابهت ها، ببینید آقایون شیعیان خواهران، آنچنان که قرآن ابعاد مختلفی داره و هر بعدی ادعی را از دانشمندان به کار انداخته، همچنان امیر المؤمنین ابعادی دارد که هر بعد حضرت گروهی را به کار انداخته. به عنوان مثال دانشمندان رو میبینیم در اسلام بعضیا سرگرم اعراب قرآن شدن، مانند ابوالبرکات انباری که اعراب القرآن نوشته، ابوالبقاء اکبری که باز اعراب القرآن نوشته، تا زجاج دانشمند بزرگ که اعراب قرآن نوشته، که میگن وقتی که درس اعراب قرآن رو میگفت غیر از طلبه ها و دانشجویان متفرقه 80 مجتهد فقط پای درسش می نشستن. اعراب القرآن زجاج کتاب عظیم القدریه. حالا غرضم این است که یک عده سرگرم اعراب قرآن شدن، گروهی را می بینیم سرگرم قراءات شدن، چندین کتاب مختصر مفصل متوسط در علم قراءات نوشته شده، گروهی را میبینیم در وقوف قرآن سرگرم شدن. نسخه ای را دیدم که این نسخه از مکتبه ظاهریه دمشق آمده بود که نام اون بود الوقف والابتدا فی کتاب الله العزیز، فقط وقت رو نوشته بود، کجای قرآن وقت بکنید. گروهی به لغت قرآن سرگرم شدند، غریب قرآن نوشتند، چندین دانشمند لغات قرآن رو نوشتند. گروهی به رسم الخط قرآن سرگرم شدند. کتاب عظیمی در هند چاپ شده به نام نثر المرجان فی رسم القرآن که فقط رسم الخط قرآنه. گروهی سرگرم شدند به شأن نزول آیات، گروهی سرگرم شدند به آیات فقهی قرآن، آیات الاحکام نوشتند، گروهی سرگرم بعد عرفانی قرآن شدند، گروهی سرگرم بعد فلسفی و حکمت قرآن شدند. و بالاخره این کتاب عزیز ابعادی دارد که این ابعاد اصنافی از دانشمندان را به کار گرفته. حالا در مورد امیرالمؤمنین می‌بینیم گروهی در مورد علم امیرالمؤمنین حرف زدند، سرگرم علم حضرت شدند. بحث بزرگی در بین دانشمندان داریم که فقط در علم حضرت صحبت کردند. گروهی از این دانشمندان در بیان زیبا و خطبه های حضرت صحبت کردند. خطبه های نهج البلاغه امروز افتخار ما شیعیان است. همان گونه که نظیر قرآن را نمی شود آورد، نظیر نهج البلاغه را هم نمیشه آورد. اینجا مختصری از بیان یک عالم سنی را براتون نقل میکنم، مختصری که البته این یک قطره است از دریای اعترافات. آیون با نام شیخ محمد عبده مصری حتما آشنا هستید. عالم سنی بوده و در زمان خود مرجع فتوا بوده، در مصر مفتی بوده. این مرد شرح مختصری بر نهج البلاغه نوشته و مقدمه‌ای بر اون شرح نوشته. بنده از آغاز نوجوانی و اوائل طلبگی چندین بار در زمانهای مختلف این مقدمه را خوندم و هرچی میخوندم دیدم سیر نمیشم و دیدم عبارات این مقدمه منو به اعجاب وامی داره. گفتم شاید من یک عجم هستم و شیعه هستم، هم نهج البلاغه را دوست می‌دارم و هم عجم هستم، قضاوت من در عبارات عربی شاید صحیح نباشد. بعد دیدم نه، خطا نمی‌کنم. نویسنده و ادیب بزرگ مصر مصطفی منفلوطی این مقدمه عبده را به عنوان یک نثر درخشان عربی شناخته و اون را در کتاب المختارات نقل کرده. چندین جمله از این مقدمه براتون میخونم. شیخ عبده می نویسد: من کارهای اجتماعیم تعطیل شده بود، پریشان شده بودم، قصه‌دار بودم، در یک گوشه نشسته بودم و در فکر کارهای خودم و یک تشویشی به سر می بردم و به قول ما چه کنم می گفتم و به عمرم نهج البلاغه رو ندیده بودم. کتابهایی در اون مکان در اختیار من بود، من با این کتابا سرگرم شده بودم. یک مرتبه دستم بی اختیار رفت روی یک کتابی، باز کردم، دیدم این خطبه های امیرالمؤمنین است. عبارتش اینه، میگه اصبته بلا مصادفتن بلا تعمل، تعمل با عین یعنی کار، میگه بدون اینکه فعالیتی کرده باشم بر حسب تصادف من این کتاب رو دیدم و حالم چی بود. عبارت رو دقت کنید، میگه اصبته على تغیر حال و تزاحم اشغال و عطلت من اعمال. وقتی دیدم این کتاب را که پریشان بودم، کارم تعطیل بود، مشوش بود افکارم، ولی وقتی چشمم افتاد به کلام امیرالمؤمنین چی شد؟ فحسبته تسلیه، دیدم این کلام آرام بخش منه. و حیلتن للتخلیه، و این چاره ایست که قصه های من خالی بشه. بعد میگه فتصفحت و بعض صفحاته، بعض صفحات اون کتاب رو نگاه کردم و تأملت جملا من عباراته، بعض عبارات اون را تأمل کردم. بعد میگوید رسیدم به جایی که حالتی به من دست داد و این حالت خود را خیلی زیبا بیان میکنه. میگه یک مرتبه حالتی به من دست داد و برام مکشوف شد که در عالم بیان و قلم هم جنگ ها در میگیرد، در عالم قلم و بیان هم شبیخون ها زده میشود، عده شکست میخورن عده پیروز میشن. این قسمت رو خیلی زیبا بیان کرده. میگه که فکان یخیل الیه فی کل مقام، هر سفر که میخوندم میگه این مطلب برام مجسم میشد. فکان یخیل الیه فی کل مقام ان حروبا شبت و غارات شمت و ان للریب دعاره و ان للبلاغه دوله و للفصاحة ثوله و ان حامل لوائها الغالب هو الامام علی ابن ابی طالب. میگه اللهم صل الله. میگه دیدم که در عالم بیان و فصاحت هم جنگ ها در میگیره، فصاحت هم دولتی داره برای خودش، سولتی داره. و نگاه کردم دیدم در این وسط کسی که پرچم پیروزی به دوش میکشد خود آقا امیرالمؤمنین است. این یک قطره از دریای اعترافات اهل تسنن در مورد بیان امیرالمؤمنین. و عالم سنی دیگر به نام آلوسی، که آلوسی به تعصب شدید مشهور است، آلوسی کتابی دارد به نام بلوغ العرب فی معرفت تاریخ العرب، که این بلوغ العرب کتابی است که خیلی قدیم چاپ شده و بسیار کمیابه. با اینکه مؤلف او آدم متعصبی است، ولی اسم نهج البلاغه که میاد میگوید و هازا کتاب و نهج البلاغه علیه مسحه من النور الالهی. این کتاب نهج البلاغه امیرالمؤمنین که میبینیم پرده ای از نور الهی بر اون سایه افکنده. خلاصه گروهی سرگرم شجاعت امیرالمؤمنین شدند، گروهی سرگرم جود و کرم او، گروهی سرگرم عبادتها و عشقهای طولانی او، و گروهی سرگرم فضائل اخلاقی و مکارم او شدند که تمام اینها که عرض میکنم بخشهایی است از مباحث تاریخ و ابعاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این یک مشابهت که بسیار خلاصه کردم. و مشابهت بعدی که این خیلی مهم است، خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که القرآن ظاهره عمیق و باطنه عمیق. ظاهر قرآن زیبا و چشمگیر است و باطن قرآن عمیقه. یعنی در این زیبایی ظاهر کار تمام نمیشه، باطن قرآن عمیقه. یه عده با ظاهر قرآن سر کار دارن، یه عده با باطن قرآن. خیلی عجیبه. ببینید یک نفر نحویه میگه ان الله مع المحسنین، میگوید که محسنین جمع مذکر سالمه. این نحویه، کارش فقط همینه، چارچوب کارش اینه، جمع مذکر سالمه. اگر مع بیاد سر اون باید با یا و نون تلفظ شود، اگر بگیم ان الله مع المحسنون غلط میشه. ببینید یه نفر با اینجا فقط سر و کار داره. یکی دیگر آمده معهای قرآن رو رسیدگی کرده، میگه خدا میفرماید که ان الله مع المحسنین، در جای دیگه میگه ان و هو معکم اینما کنتم. این مع مال محسنینه، اون مع مال همه است. اینا فرقش چیه؟ توجه کردید؟ خیلی لطیفه. و هو معکم اینما کنتم، این خدا با شما هر کجا که باشید. از این ورم ان الله مع المحسنین، خدا با نیکوکارانه. در اون خطاب، خطاب به تمام دنیاست، در این خطاب، خطاب به نیکوکارانه. که مولوی از اینجا برداشته، زیبا هم برداشته که من در مباحثم زیاد این شعر رو میخونم که میگه شاخ خشک و تر قریب آفتاب، این دوتا معنا رو میخواد بیان کنه. خدا با همه هست، بله با همه جهانیان هست، با کافر، با صالح، طالح، با همه. اما از این بعد مع المحسنین، مع الصابرین، دوتا معنا خیلی فرق داره، که این دوتا معنا رو مولوی استفاده کرده، میگه شاخ خشک و تر قریب آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد حجاب، لی کو آن قربت شاخ تری. یه شاخ تر سبز این از خورشید یه چیزی میگیره، شاخ خشک رو نمیگیره، اگرچه خورشید روی شاخ خشکم افتاده. لی کو قربت شاخ تری که ثمار پخته از وی میبری. ببینید این هم نگاه کردن به قرآن، اونم نگاه کردن به قرآن. امیر المومنین هم این همینه، یکی میاد در حالات اجتماعی او، در بعضی از مسائل او کتابی می نویسد بسیار زیبا، مانند کتاب صوت العدالت الانسانیه، جورج جورداغ نوشته، یک مسیحی نوشته. این چه دیده از امیر المومنین؟ بنده گاهی اینطور تعبیر می کنم به دوستان، میگم این جلال دیده، اونم نه همه جلال رو، کمی از جلال رو دیده. الان ما در تهران وقتی که هوا پاکیز از صافه، قله دماوند رو میبینیم. از قله دماوند چه میبینیم ما؟ آیا از تو تهران که نگاه میکنیم معادن رو میبینیم؟ گیاهانی که دارای خواص مخصوصی اونجا میروین اونو میبینیم؟ اسرار کوه رو میبینیم؟ نه، اسرار کوه نیست، فقط به اندازه چشممون و این قدرت بصرمون جلال میبینیم، جمال نمیبینیم. اینقدر بدانیم که این همه که عاشق امیر المؤمنین شدن، اینا نوعاً جلال دیدن، هنوز جمال ندیدن. اگه کسی جمال ببینه طاقت نمیاره. بله امیر المؤمنین هم ظاهرش زیبا، باطنش عمیقه. مشابهت دیگری که بسیار عجیب است با قرآن در اینجاست، که انشالله در این شب بسیار عزیز این به یادگار در ذهنتون بماند. جوانها قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این کوه را، اگر این قرآن را بر کوه میفرستادیم این از هم میپاشید. اینو داشته باشید. حدیث پیدا کردم قریب به این مضامین، امیر المومنین می فرماید اگر کسی محبت واقعی من رو داشته باشد، کوه اگر محبت واقعی من رو داشته باشد از هم می پاشد. کوه رسماً اسم جبل هست. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، در اونجا می فرماید که لو احبنی جبل لتکابده. بله یه حکایتی هست که شاید بعضیاتون شنیده باشید، در زمان مرحوم سید مرتضی علم الهدا رضوان الله علیه، مشتی از شیعیان از هند میارن، میان برای زیارت امیر المؤمنین سلام الله علیه، میان نجف. اینا عده بودن، یه عده از شیعیان هند مشرف میشن روزا به زیارت قبر منور امیر المومنین سلام الله علیه، که انشالله خدا نصیبمون بگرداند. یک نفر از اینها در حجره میمونه نمیره. اینا مرتب بهش میگن تو چرا نمیایی؟ حالا جوابی میده، میگه شما برید من ببینم چه میکنم. نمیتونه اسرار رو باز کنه. اینا بی خبر مرتب مزاحمش میشن. این تعبیر منه، آیون در نظر داشته باشیم. یه وقت ارشاد داریم، تذکر داریم، یه وقت مزاحمت داریم. بعضیا تحت عنوان ارشاد مزاحم میشن. اصلا کار با مستحبات مردم، کار با بعضی چیزای مردم ما نباید داشته باشیم. آه شما چرا کمیل نمیخورید؟ آه شما چرا قفیله نمیخورید؟ شاید حال نداشته باشید. توجه کردید؟ حالا خلاصه هی اصرار، آقا شما چرا نمیایید؟ بعد در هر دفعه یه جوابی میده، آخر متهمش میکنن، میگن نکنه تو منحرفی، اصلا طالب ما نگفتی، ما از هند آمدیم نجف که بریم آقا را زیارت کنیم، شما در حجره میگیری میخوابی. میرن خدمت سید مرتضی، میگن این رفیق ما اصلا حرم مشرف نمیشه، مثل اینکه سید میخوادش یا چی میشه؟ تذکراتی داده میشه، بالاخره این میگه منم میام و به حکم اجبار میره داخل سهم متحر که میشه، چشمش به ذریح که میفته، یک فریاد میکشه، همونجا قالب توهی میکنه، بعد میبینن که طاقت نداشته. بله، ماها که آقا را دوست داریم، قسمی از محبت آقا در سینه ای ماست، قدری از این محبت در قلوب ماست. انشاءالله خدا زیادتر کنه، خدا نگیره همین را از ما. بله، یکی از مشابهت های بزرگم بگم براتون، شب عزیزیه، بعدا مسائل دیگری مختصرا خواهم گفت. یکی از مشابهت های بسیار بزرگ، انشاءالله این مشابهت بسیار دقیق، جوانها دقت کنن. آقایون، خواهران، خود امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود در حق قرآن: بحر لا یدرک قعره ولا تنقضی عجائبه. قرآن دریایی است که قهر اون را نتوان یافت و عجائب اون پایان ندارد. ببینید قود معصومه، نفرمود عجائبش بسیار است، بله، نفرمود در یه عدد معینی، میفرماید لا تنقضی عجائبه. این گفتار معصومه. فردا که روز ماه رمضان است، اگر کسی این جمله رو بگه و اینطور ترجمه کنه: امیرالمومنین فرمود عجائب قرآن بسیار است، قطعا روزه او باطل میشه، چون اینطور نگفته. لا تنقضی عجائبه، میفرماید عجائب قرآن پایان ندارد. میدونید چی گفتن بزرگان؟ گفتن یک بنده دانشمند و مهذب، دانشمند و مهذب مثل حضرت سلمان، دریای علمه، دریای سره، اگر گفتن عیب نداره، بله، گفت فرض محال محال نیست، اگر جوانها در این شهر عزیز این حرف رو میزنم، این اگر رو نقل میکنم و الحمدلله ایمان دارم به این اگر، گفتن اگر 1,000,000 سال عمر کنه یک بنده دانشمند پاکیزه، چون دانشمند بودن در درک ظرایف قرآن بس نیست، دانشمند بودن بس نیست، لا یمسه الا المطهرون، پاکیزه باید باشه. فخر رازی خیلی ملای بزرگیه، ولی چیزایی که آقای طباطبایی در المیزان آورده، فخر رازی نسبت به بعضی از اونها حتی فاقد تصور بوده. تفسیرم نوشته ها، نمیخوام چیز کنم، تفسیر فخر رازی، تفسیر فخر، تفسیر بزرگی است، در ترکیه، در مصر، در جاهای دیگه چاپ شده و جزء تفاسیری است که بالاخره روش حساب میشه. اما در این حال المیزان ما چیزایی داره که فخر رازی اصلا نسبت به اونا فاقد تصور بوده، پس پاکیزگی هم میخواد. حالا این اگر بزرگی است، اگر خدا به یک بنده مهذب و دانشمند مثل حضرت سلمان 1,000,000 سال عمر بده و او ماهی یک بار قرآن رو با تدبر و تعمق ختم کنه، میفرماین باز به همه عجائب نمیتونه احاطه کنه. و باز در این شب عزیز به شما عرض میکنم که به فضل الله و کرمه اطلاع دارم از یه چیزی. از چی؟ ببینید آقا، ممکنه من طلا نداشته باشم، فقیر باشم، ولی اینو بدونم که بعضیا هستن گنج طلا دارن، این به نظر شما نمیشه؟ من خودم فقیر، ولی میدونم که عده گنج دارن. حالا بنده گنهکار، روسیه هیچ بار من نیست الحمدلله، هیچ، ولی اینو من خودم فقیر، ولی میدونم که عده گنج دارن. حالا بنده گنهکار، روسیه، منها هیچ بار من نیست الحمدلله، هیچ، ولی اینو میدونم که یه عده آدمن و اسراری از قرآن دارن که مهر بر دهان زدن، خدا میدونه بعضی از اسرار قرآن رسن بطرح نمی کنن الا ما شذ و ندر، دو تا سه تا پیدا بکنن. امیرالمومنینم عین همین، عجائبش پایان نداره، بعد مرتب اشاره به سینه مبارکش میکرد، میگفت انها هنا لعلما جما لو وجدت له حمله، اینجا اسرار فراوان است اگر حمله ای پیدا کنه. بله، چه میشه بعد گفت در حق آقایی که یک فضیلتش از فضائل جن و انس، از عبادات جن و انس بالاتر است. این حدیث متواتره، نه که ما شیعیان نعوذ بالله در آورده باشیم، سنی شیعه متواتر است. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یک ضربت این آقا از عبادت جن و انس بالاتر. بله ما یک چیزی میشنویم، اما اصحاب اطراف پیغمبر رو گرفته بودن، نشسته بودن در جنگ خندق. عمرو بن عبدود آمده بود فریاد میزد، مبارز میطلبید، آقایون اینهایی که دائم دست پیغمبر رو میبوسیدن، کفش او را جفت میکردن، قربون صدقش میرفتن، یک صدا از اینها در نیامد. حضرت مرتب میفرمود کی جواب اینو میده؟ هیچ صدا در نمیامد. عجیبه. خدا رحمتش کنه، شاعر بزرگ شیعه شیخ محمد کاظم عذری رضوان الله علیه، آقا عذری جنگ های امیرالمومنین و فضائل او و فضائل معصومین و رسول الله همه رو به شعر کشیده، به اون گفته می شود قصیده هائیه. اینجا را عنایت کنید جوانها، خداوند انشالله دستگیر همتون باشد و خدا ما را با عقیده های سالم از دنیا ببرد. عقیده سالم چقدر مهمه. این برداشته اعتقادات سالم را به شعر کشیده، یه قصیده درست شده به نام قصیده هائیه. شیخ محمد حسن نجفی جواهر نوشته، جواهر امروز به چاپ جدید چاپ شده، میدونید 42 جلد، خیلی حرفه. هر مرجع تقلیدی در تاخچه خود جواهر داره، یعنی اسای دست مجتهدینه، باید برن نگاه کنن. این یه نفر نوشته. اگر امروز به من بدن جواهر رو، بگن با مداد تونتون رو نویسی کن، شاید عمرم وفا نکنه، 42 جلده. اما ببین صاحب جواهر قصیده هائیه شیخ محمد کاظم عذری را دیده، میدونی چی گفته؟ آهی کشیده و گفته کاش میشد عملها را عوض بدل کنن، کاش میشد جواهر مرا در نامه عمل این شاعر بنویسن، قصیده او را در نامه عمل من بنویسن. قصیده اعجوبه ایست. جنگ خندقه، امر آمده، نعره میزنه، مبارز میطلبه. گفتم اینا هیچ کدوم جواب ندادن. شیخ عذری یک تابلوی زیبای ساخته، میفرماید که سبتد المصطفى یحدث عن ما یؤجر الصابرون فی اخراها. ببینید آخرای قصیده هاست، به این مناسبت میگن قصیده هائیه، و ادبا گفتن در طول تاریخ اسلام همچه قصیده گفته نشده. تبتد المصطفى یحدث عن ما یؤجر الصابرون فی اخراها. میگه پیغمبر اکرم شروع کرد از فضیلت و ثواب جهاد در سبیل خدا را گفت، باز اینا هیچ اثری نکرد، کسی تکون نخورد. عجیبه. بعد پیغمبر توضیح میده قائلا ان بالجلیل جنانا لیس غیر المجاهدین یراها. میگه خدای متعال بهشتی دارد، در بهشت درجه هست که غیر از اونها که در راه خدا به جنگن کسی اون درجات رو نمیبینه. باز اثر نکرد. پیغمبر شروع کرد شخصا، فرمود هر کس جواب این مرد بده، من خودم شخصا ضامن بهشت او میشم. خیلی عجیبه ها، یه عده چقدر قسیل القلب بودن، پیغمبر رحمت میگه من ضامن بهشت میشم، باز کسی جواب نداد. ان للجلیل جنانا لیس غیر المجاهدین یراها من لعمرن. ببینید من لعمرن فقط ضمنتو علی الله منه للجنان اعلاها. قریب به این مزامین که هر کس جواب اینو بده، فقط ضمنت له علی الله من جنانه اعلاها، من ضامن میشم خدا اعلای بهشت رو به او بده. بازم کسی جواب نداد. عذری میفرماید اینا نشسته بودن، نفسها در سینه ها حبس شده بود، یک دفعه دیدم صدای پا میاد. چقدر زیبا بیان کرده، انسان در حال ترس میدونید اندک صدایی از او جلب نظر میکنه، دید صدای پا میاد، نگاه کردن دیدن فاذا هم، خدایت رحمت کنه شاعر، فاذا هم به فارس قرشی ترجف الارض خیفتن از یتاها، دیدن یک آقای عظیم القدری داره میاد که زمین از هیبت او می لرزد. نگاه کردن دیدن حضرت سید اوصیا علی مرتضی است، داره میاد و چیزی هم میگه. داره میاد و مطلبی رو بیان میکنه. فَإِذَا هُمْ بِفَارِسٍ قُرَشِيٍ تَرْجُفُ الْأَرْضُ خِيفَةً اِذْ يَتَاهَا، آقا داره میاد زمین از هیبتش میلرزد، داره میاد که چیزی هم زیر لب میگه. این شنیدنیه. چی میگه؟ قائلاً ما لها سوای کفیلون هذه ذمتون علی وفاها. گفت یا رسول الله اینو بگذارید به عهده من، کسی غیر از من این کار رو نمیتونه بکنه. بالاخره رفت موعظه کرد اون کافر رو و اون کافر به راه نیامد. اینا آدم کش نبودن که. حضرت رفت فرمود که اگر این مرد پیغمبر است که مردیست از عرب و تو هم عربی، افتخار توه، سربلندی توه، و اگر نعوذ بالله در ادعای خود کاذب باشد، همینا که دور برش هستن همینا او را از بین میبرن، تو خودت به زحمت ننداز و به قول ما گوشت خودتو تلخ نکن. برگشت میره چی گفت؟ شب قدر این حرف رو بشنون جوانها. یکی از اولیاء بزرگ خدا به من گفت، گفت یک عده از اهل جهنم سر میگویند جهنم خواهند رفت، اگر این کارو بکنن میگن ترسید، اگر این کارو بکنن میگن خسیسه، اگر این کارو بکنن میگن فلانه. یه عده سر میگن میرن جهنم. بعد وظیفه شرعی رو عمل کرد. این مرد دید که موعظه امیرالمومنین خیلی دلنشینه، خیلی حکیمانه است. یه قدری فکر کرد، گفت بله این حرفا درسته، ولی من اگه برگردم زنهای آوازخونه عرب اسم منو در تصنیفها و آوازهای خود میبرن و میگن ترسید و سر میگن رفت جهنم. امیرالمومنین او را به جهنم فرستاد. بالاخره اون ضربت، چرا میگن که از عبادات جن و انس بالاتر است؟ برای اینکه سرنوشت ساز بود. ای مردم، اگر اون ضربت نبود امشب تو این مهدیه من و شما شب احیایی نداشتیم. اگر لا اله الا الله در روی زمین گفته میشود از برکات این ضربت است. سرنوشت ساز بود. آقا همه خلق عالم مدیون امیر المؤمنین هم. هر کسی لا اله الا الله میگه از برکت این ضربته. وقتی حضرت داشت میرفت به طرف امر ابن عبدود، پیغمبر اکرم فرمود برز الایمان کله الى الشرک کله، تمام ایمان داره میره به سوی تمام شرک، تمام کفر. بله، یک فضیلت میفرمد هذه من علاه احد المعالی و علا هذه فقط ما سواها، انما المصطفى مدينة علم وهو بابه من اتاه اتاها لا فتا في الوجود الا علي ذاك شخص بمثله الله طه. یک کرامت از قصیده عذریه دیده شده. حال دارید بگم براتون ها؟ از این قصیده کرامت دیده شده. هی تمامت شب قدر، شب جمعه، این به سمع شما نرسد. بذارید مختصر بگم. در کربلا یک نفر بود، یه حاجی، تخصص داشت در خوندن قصیده عذریه، همون که من گفتم ابیات یادش براتون نقل کردم. این آقا تخصص داشت در خوندن این و رسمش این بوده که به اون قسمت مربوط به مظلومیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که می رسیده بی اختیار می شده امامه خود را می زشته زمین، بلند می شده بقیه را استاده می خونده. اینو داشته باشید. یه مجلسی در منزل یکی از اعیان شیعان کربلا برگزار بود، نیمی از این مجلس شیعه بودن و نیمی سنی ناسبی، نه سنی معمولی. به سنی های هستن که اسم ائمه را با احترام میبرن، ولی بعضیا نواسبن که حسابشون جداست. حالا نیمی شیعه، نیمی هم از نواسب. یک نفر گفت که به صاحب خانه مجلس آماده است، بریم این حاجی رو بیاریم که عذریه را خیلی خوب میخونه اینجا بخونه. صاحب خانه گفت شما میدونید که رسم او چیه؟ او به تظلم حضرت زهرا که میرسه بی اختیار میشه، حمامه را بیذاره زمین، بلند میشه راه میره و میخونه، و اینجا ما مهمونهای مخالفی داریم، بالاخره مهمان هستن. اون مرد میگه ما به او سفارش میکنیم که قسمت حضرت زهرا را نخونه، فقط مدایح را بخونه و بره. میگه بسیار خوب، به این شرط که باشه دعوتش کنید. میرن میارندش، میگن حاجی نصف این مجلس نواسبن، شما قسمت مدیحه ها را فقط بخون، مصائب را نخون، و اون کاری که همیشه میکنی امامه را میذاره زمین بلند میشی این کار را نکن. گفت بسیار خوب. حاجی قبول کرد، شروع کرد به خوندن عذریه. به حضرت زهرا که رسید تمام این قرار مدارا یادش رفت، امامه را گذاشت زمین بلند شد. بلند شد به اون بزنگاه که رسید، یکی از این سنی های ناصبی گفتن یکی از این سرقلیون ها قلیون تو مجلس بوده، تو امامه او خالی کنید که دود بلند شد مجلس به هم بریزه. توجه کردید؟ اینا چیزی نیست برای امیر المومنین، ولی میخوام یه نشاطی پیدا کنید و ببینید که یه شاعر اینها داره چه کار میکنه. امشب که میخوای بگی به علیین، حواست خیلی جمع باشه، خیلی جمع باشه. نامی رو میبری که فرشتگان برای صاحبش دلتنگ میشد. روایت داریم که ملائکه گفتن خدایا ما برای علی دلمون تنگ میشه، چه کار کنیم؟ خدا فرشته آفرید به صورت امیر المؤمنین، فرمود دلتون تنگ میشه به این صورت، به این ملک نگاه کنید. ببینید اینه، یه سرقلیون خالی کردن، دیدن نه دودی بلند نشد، گفتن شاید این آتش خاموش خوده، یکی دیگه یه آتش دیگه، نه سرقلیان سوم نه. گفتن برین از آبدارخونه آتش بیارین. رفتن از آبدارخونه یه خاکنداز از اون گل آتش آوردن ریختن امامه من زیر آتش. حاجی هم قصیده رو ادامه داد، برگشت تمام که شد دست شده راز کرد از توی آتش امامش برداشت، نه یک نخ از امامه سوخته بود، نه فرش اطراف سوخته بود، گذاشت سرش و همه نواسب فی المجلس شیعه شدند. توجه فرمودید؟ و بالاخره این اجمالی بود از مشابهت‌های امیرالمؤمنین با قرآن. در ختام یه حدیثی میخونم، بعد از اون حدیث یه تذکراتی دارم که انشالله عرض میکنم. آقایون، این خطیب خارزمی یک عالم بزرگ سنی است، کتابی داره به نام کتاب المناقب، عنایت میکنید؟ این کتاب تمامش مسنده. میدونم مجلس ما مجلس علم و فضل است، اما این جوانان عزیز که شبا اینجا میان، اینا همشون برای ما عزیزن، ما که چیزی نیستیم، شما برای خدا عزیزین، برای امیرالمومنین عزیزین، انشالله امام زمان روی شما نظر داره، چون جوانان پاکیزه هستید، جوانانی هستین عاشق معارف، انشالله همه تون عاقبت به خیر میشین. بله، احتیاطا به خاطر نازنین این جوان ها میگم که مسند به حدیثی گفته میشود که اسم تمام راوی ها درش برده شود. خطیب خارزمی به طور مسند حدیثی را نقل کرده که از علمای بزرگ حنفیه، که البته من نمیخوام حالا بحثی باشد که ملال آور باشد، بنده در خصوص این عالم کار کردم، زحمت کشیدم، نتایج خاصی گرفتم الحمدلله، خیلی مرد بزرگیه. به طور مسند حدیثی را آورده و بنده تا حال دو بار در اسناد این حدیث الحمدلله دقت کردم. اسنادش طوریست که شاید بتوان گفت هیچ عالم سنی در این اسناد نمیتونه خدشه بکنه، خدشه بردار نیست و عجیبه. و اون این است که می نویسد دور پیغمبر اکرم رو گرفتن، اصحاب گفتن یا رسول الله به ای لغت خاطبک ربک لیلت المعراج، پروردگار تو شب معراج به چه زبانی با تو سخن گفت؟ حضرت جوابی داد که تمام اهل معرفت الان حیرت زده این جوابن. این صریح روایت، فرمود خاطبنی بلسان علی، در شب معراج با زبان علی با من حرف زد. پیغمبر که دریای عقله، ولی میگه حالتی به من دستت قلت یا رب تو خاطبنی ام علی، گفتم خدای من تو با من حرف میزنی یا علی. جواب رسید. اول دقت کنید، خدا مثل ما لب و دهان و دندان نداره، نعوذ بالله. خدا حرف میزنه ولی نه به اسبابی که ما هستیم. خدا صوت می آفرینه و هر صوتی را قدرت داره بیافرینه. اینجا صوت علی را آفریده. چرا؟ این چراش مهمه. میگه جواب آمد، مختصر میگم که حبیب من میدونی چرا صوت علی را آفریدم؟ اطلعت على سرائر قلبک، به محرم خانه قلبت نگاه کردم. فلم اجد فیه احدا احب الیک من علی ابن ابی طالب، دیدم در اون قلب ناظرین محبوب تر از علی وجود نداره. فخاطبت که به لسانه، با زبان او با تو حرف زدم. چرا؟ این چراست که هنوز حل نشده. می فرماید فخاطبت که به لسانه کی ما یطمئن قلبک، برای اینکه قلبت آرام بگیرد. معلوم شد آرام بخش قلب سید کائنات و اشرف خلق صدای حضرت شاه ولایت امیر المؤمنین است. این صدا آرام بخش اون قلب نازنین، اون قلبی که از عقل ما خارج. چی اون قلب؟ اون قلبی که در مانند امشب در اون قلب قرآن آمده، نزل به روح الامین علا قلبی که لتکون من الموقنین. اون قلب اصلا نمیدونیم چیه، مثل این قلب من که نیست، این عضو طرف چپ سینه، چیه من نمیدونم. بله، پیغمبرش وقتی میگفت خدای مرا نمیران، کسی نشنیده بود. اما عالم بزرگ سنی ابن اسیر جزری در کتاب جامع الاصول می نویسد ام سلمه رضوان الله علیها یه وقتی که پیغمبر نشسته میگه خدای منو نمیران، آخه اینا که همیشه از شوق دیدار خدا بی آرام بودن، چه پیغمبر میگه خدای منو نمیران؟ هیچ وقت نداریم هیچ وقتی در حالات پیغمبر. بله، اینا در این زمین زندانی شده بودن. صاحب دلی بود در این تهران، خیلی زیبا گفت که یه عده دارن بحث میکنن سر این که پیغمبر چجوری رفت معراج. صاحب دل بود، میگفت باید اول ثابت کنه که پیغمبر چطور رو زمین قرار گرفت. اصلا چرا بحث معراج میکنید؟ پیغمبر اینجا زندانی بود. توجه کردید آقا، نور بود. وقتی نور مقدس شعا فریدن گفت اقبل، بعد فرمود ادبر. خدا به کسی به موجودی بگه ادبر یعنی چی؟ ها شما چی میگید؟ خدا به موجودی بگه اقبل، رو بکن. این اقبل گفتن خدا آیا امر به تحصیل حاصل نیست؟ چون تمام مخلوقات رو به خدا هستن. اینما تولو فثم وجه الله. اگر خدا به موجودی بگه ادبر، پشت بکن، این امر به محال نیست، چون هیچ موجودی نمیتونه پشت به خدا بکنه. پس این اقبال اون اقبال نیست که در ذهن من شما هست، و این ادبار اون ادبار نیست که در ذهن من شما هست. فرمودن اقبالش در عالم بالا بوده که زمان در اونجا متطرق نیست و ما امرنا الا واحده. ادبارش مربوط به این پایین بود که 23 سال شد، 23 سال. اسراری هست در اینجا. خب نشسته میگه خدای مرا نمیران. ام سلمه دنباله را که شنید تعجبش برطرف شد. میگه یه وقت یادم افتاد که علی در مسافرته. ببینید پیغمبر رحمت نشسته، میدونید این کجاست؟ این کتاب، این حرف در کجاست؟ در معتبرترین کتاب اهل سنت جامع الاصول، یعنی مجموع صحاح سته است که فهرستی داره. فهرستش قدری به نظر من ناقص آمد. در یکی از روزای جرم تابستان از صبح تا شب نشستم برای 12 جلد فهرست نوشتم. جامع الاصول فی احادیث الرسول تمام صحاح سته است. ابن اسیر از خودش توش حرفی نداره. این حدیث در جلد 9 ام سلمه شنید بقیه رو. میگه یادم افتاد علی در مسافرت علیه السلام، میگه اللهم لا تمتنی حتی ترینی علیاً، خدای مرا نمیرن یک بار دیگه علی را ببینم. پیغمبر دلتنگ شده، بیقرار شد. خدا به حق عزیز خودش، به حبیب خودش امشب انشالله حوائج همه شیعان را مقضیه کن. السلام علیک یا سیدی یا امیر المؤمنین. امشب چه شبیست شیعان؟ چقدر عجیب است امشب، عظمت داره. خدایا دست ما را بگیر، خدایا دست ما را بگیر. خدایا تو کریمی. یاد جمله آمد جوادهای ملکی تبریزی میفتم میلرزم. میفرماید یک سال به شب قدر مونده به فکر شب قدر باشی. یک سال یعنی کاری نکن که شب قدر اون عمل بیاد مثل سنگ در سر راهت قرار بگیرد. خدایا به حق امیرالمومنین ما را ببخش. چند ساعتی بیش آقا دیگه مهمان ما نیست. ای مردان و زنان شیعه، بیایید بریم یه عیادت از مولای من بکنید. امام زمان، من باید از تو خجالت بکشم. بیایید بریم کنار رخت خواب آقا، چی میبینی؟ وقتی میریم میبینیم شیر خدا با رنگ پریده. ابی عبدالله گریه میکرد، زینب کبرا گریه میکرد، قمر بنی هاشم، حضرت امام حسن مجتبی. ولی این یک سر از اسرار ولایت است که ما نفهمیدیم. در این تاریکی شب به شما بگم، روایت داریم آقا وقتی که از حال میرفت در اثر اون ضربت و اون زهر، خدا لعنت کنه قاتل او را، اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین. وقتی از حال میرفت در یکی از اون دفعات حضرت مجتبی رفت بالا سر پدر، گریه کرد، قطراتی از اشک او افتاد روی صورت نازنین امیر المؤمنین. به حال آمد، چشمشو باز کرد. شیعیان خوب گوش بدید، این سر از اسرار ولایت گفتم ما نمیفهمیم. همشون گریه میکردن، همشون عزیز بودن، ولی چه سری بود؟ چشمان نازنینشو باز کرد، گفت حسن جان گریه تو دلمو میسوزونه.
عزیز دلم امشب در دست در غم مولا علی علی شیعه نشسته در غم مولا یا علی مولا شد خاموش نور شمع وجود حق شد خاموش کوفه یک سر گردیده سیه پوش باب یتیمان رفته ز دنیا علی علی باب یتیمان علی علی یا علی مولا Yeah.